قرار شد در دو شیفت صبح و عصر در منطقه شش تهران مدیریت مدرسه ای را قبول کنه. مدرسه‌اش در قسمت محروم منطقه قرار داشت. اون روزها درآمد ناصر از کار در مدرسه و انجام کارهای کامپیوتری 2500 تومان بود. اما هر روز صبح که از خونه بیرون می رفت فقط 5 تومان از پولها رو برای خودش بر می داشت و هرچه بانو از اون می خواست تا پول بیشتری برداره قبول نمی کرد که نمی کرد. شبا که به خونه می اومد رنگ و رو به چهره نداشت. وقتی زینت بانو ازش سوال می کرد که مگه غذا نخوردی می گفت فرصت نکردم. در مراسم تشییع جنازه‌اش بچه های مدرسه خیلی بیتابی می کردن و تازه کاشف به عمل اومد که بله آقا ناصر همون پولی رو هم که با خودش می بره خرج بچه های محروم مدرسه می کرده و غذاش رو هم به بچه های می داده که غذا نداشتن. براشون کلاس های درس خصوصی میذاشته تا مبادا از دیگر هم کلاسی های خودشون عقب بمونن.
تو پای عشق از جونت گذاشتی، همینه فرق بین عشق و مادت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
14 سالم بود، سال 53 عقد رسمی ما بود دیگه. ما بودیم تا 1.5 سال آبان 55 در عروسیمون بود. اون چی که درآمد مالیشون بود با اینی که کم بود، چون کارم میکردم، هم ریاضی تدریس میکردم هم یه شرکت کامپیوتری، اونجا کامپیوتر میرفتم برای کار کامپیوتر. صبح که میخواست بره یادم میگفت مثلا یه 5 تومانی برمیداشت. میگفتم بابا آخه 5 تومن چیه؟ حالا حقوقش مثلا چقدر بود؟ 2500 تومن. میگفت همین منو بستمه. بعد میگفتم آخه این کمه، شما داری میدید؟ میگفت نه این کفایت میکنه. اونجوری نبود که مثلا بخواد حالا ما رو در مضیقه بذاره و مثلا نخواد بده و نه، همه چیش واقعا شفاف و روشن بود.
شهید ناصر عبدلی آذر سال 1334 در تبریز به دنیا آمد. پیش از پیروزی انقلاب در فعالیت‌های سیاسی و انقلابی شرکت داشت و حتی مدتی هم بازداشت شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پایان دوره سربازی به عنوان بسیجی در جبهه‌های جنگ حضور یافت و در نهایت در 7 فروردین 1361 بر اثر اصابت گلوله توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید.
ایشون وارد سپاه شد. 1 هفته وارد سپاه شدن و اومد. من گفت من رفتم سپاه. مامانم همیشه میترسید، میگفتش که وای ناصر رفت تو سپاه، حالا یه اتفاق بیفته ما چی کار کنیم؟ همیشه میترسه مامانم. بعد گفتم خب مبارکت باشه. بعد از 1 هفته اومد گفتش که منو بردن آموزش پرورش. گفتم برای چی؟ گفتش که آقای دکتر شهید مداری منو خواسته برای ریاست سازمان آموزش پرورش سیستان بلوچستان، من برم اونجا، باید با هم بریم. گفتم اگه منو بکشی من نمیام، نمیذارم شما بری، چون میگن اونجا خیلی خطرناکه، من اصلا نمیام اونجا. بنده خدا حرف ما رو گوش کرد و نرفت. بعد همینجا منطقه 6 بردن مدیر 2 مقطع کردن، یکی صبح یکی بعد از ظهر. بعد از شهادت ایشون بچه های مدرسه خیلی گریه میکردن. من تازه فهمیدم بعد از شهادتشون ایشون همون پول جزئی روزانشم که میگرفت خرج بچه ها میکردش، چون منطقه 6 2 بخشه، یکیشون خیلی مرفه یکیشون نه ضعیف هستن.
بچه های ضعیف و این داشته، هم توی تدریس میمونده اضافه درس بهشون میداده ریاضی و درس های دیگه که میخواستن، میگفت اینا پول ندارن، من که میتونم چرا نه. هی از بهمن ماه ایشون عکس میندازه و میاره به من نشون میده، ببین عکس من چقدر قشنگه و اینا. هی میام یه توی رضایت بده من برم جبهه. منم که دست و پام واقعا براش میلرزید، میگفتم که نه من اصلا دیگه، چون دوران سختو گذروندی، من تنهاییامو کشیدم، امکان نداره. میخوای هر کاری بکنی همینجا، خدمت میخوای بکنی همینجا. بعد خندید، فقط با خنده همیشه جواب منو میداد. میگفت حالا شما بنویس. گفتم من هیچ وقت نمینویسم. اینقدر این با من از بهمن ما تا اسفند شوخی 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 هر شب که میامد میگفت، منم نمیدونستم که واقعا میخواد بره. یه روز به شوخی نوشتم آره من راضیم که شما بری جبهه، امضاش هم بکن. یه دفتر کار داشت تو دفتر کارش، منم به شوخی برداشتم نوشتم بگو امضا هم بکن. بعد امضا کردم، گفت خب من که حالا نمیخوام برم، اگر یه روزی رفتم، اگر رفتم، اگر شهید شدم، 50 تاش مال تو 50 تاش مال خودم. بعد روز 18 شب دیدم مامانشون زنگ زد، گفتش که شما میدونی که ناصر فردا میخواد اعزام بشه. گفتم ناصر میخواد فردا؟ نه. گفت آره به من الان رضا گفته، برادرشون، دوتا برادر با هم میخواستن اعزام بشن. تو رو خدا نظر ناصر بره، بذار رضا همیشه داره میره، برادرشون میرفت، حالا رضا بره، نظر یا حرف تو رو شاید گوش کنه. اومد و منم پریشون گفتم که شما فردا کجا میخواییم برید؟ گفتش که هیچ جا. گفتم که چرا؟ مامان به من زنگ زده گفته که شما فردا میخوایی بری جبهه. خندید، گفت رضا بالاخره گفت به مامان. گفتم که ولی من راضی نیستم. گفت نترس، با دمجون بم آفت نداره، من هیچی نمیشه، من بر میگردم، تو فقط اجازه بده من این ایام عیدو برم. این پیر مرد منظورش به امام بود، چشم امیدش به ماست، من اگه نرم کی بره؟ ایشون 7 فروردین به شهادت میرسن. 10 آقای عبدلی رو آوردن، 11 روز تشییع جنازه‌اش. احساس میکردم زیر یک کوه رفتم دیگه، توان ندارم بیام راه. به خواب زن بردارم رفت، بود بگو به زینت من پا به پاش هستم، نگران هیچی نباشی، نگران هیچی نباشی. هانی خیلی دوست داشت که آقا عقدشون رو بخونه، خیلی دوست داشت. خب ما کجا، دفتر رهبری کجا، همیشه میگفت دوست دارم که شب عید قدیر مامان اگه من عروس میشم عقد منو اون موقع بخونن، آقا بخونه. خدا شاهده آنچنان درست شد که با خدمت آقا رسیدیم شب عید قدیر، عقد هانیه رو خوندن. یعنی اون چیزی که این بچه میخواست انجام شد، جز دعای پدر کی بود. ما حضور ایشونو میبینیم، شک نداریم.
به نام خداوندی که به جانها روح دمید و خود آن روح را از جانها جدا خواهد کرد و خود دوباره در روز رستاخیز به آنها روح دوباره خواهد بخشید. همواره از خدا خواستم که مرا در رخت خواب نمیراند. این مسلم است که بالاخره روز این جانها از بین خواهد رفت و روح به عالم ابدیت پرواز خواهد کرد. حال چه بهتر که این جدا شدن در راه خدا باشد، در راه خدا گام برداشته و مورد پذیرش قرار گرفته باشد. امیدواریم که خداوند رحمان و رحیم از گناهانی که انسان در زمان نادانی و جاهلیت مرتکب شده درگذرد.
Thank you. بسم الله الرحمن الرحیم.
کلمه ها متبرک شدن،
کلمه ها متبرک شدن.
رد خورشید و بگیر و بیا،
قد میکشم تا آسمون،
قد میکشم تا آسمون.
اینجا رو در روی روشنیه،
وقت قراره،
وقت قراره.
بگو که نیستی فقط خدای جانم و اسما، بگو که چار سازی و خدای چار ساز، خدای من چه بی خبر قدم زدم کنار تو، رفیق من چه دیر آمدم سر قرار تو،
قرار
به نام خدایی که شنوا و بیناست. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام. سلام، نام زیبای خداست. پس متبرک کنیم کلاممون رو با این نام عزیز. سلام. سلام به همه شما مردم خوب ایران، سلام به شما رفقای دوست داشتنی، خیلی خیلی خوش اومدید به قرار رادیو جان. تا به این لحظه از روز هر طور که بوده گذشته، ما حالا به این ایستگاه، به این نیم روز رسیدیم که فرصت درنگ و تأمل داشته باشیم، یه ارزیابی کوتاه داشته باشیم از اون چیزی که تا به الان گذشته. امروز قراره که حتی شده از همین لحظه بیشتر حواسمون رو جمع کنیم به خودمون، به رفتارمون، به گفتارمون، به کردارمون. دوستان، این ارزیابی میتونه در حوزه رفتار باشه، گفتار باشه، یا اندیشه هامون باشه. از صبح تا الان با چند نفر حرف زدیم؟ اصلا مواجهه ما با آدمای اطرافمون چطور بوده؟ الان وقت خوبیه که شخصا به حساب و کتاب امروزمون رسیدگی کنیم. بذار به خودمون برسیم، شاید فرصتی برای جبران باشه. دوستان، موضوع این هفته گفتگوی ما سر این قراری که در کنار هم هستیم و حاضر هستیم، آفتی به نام کینه است. کینه چه شکلیه؟ اصلا چه طعمی داره؟ اگه دوشارش بشیم زائقمون رو تحت تاثیر خودش قرار میده؟ چون با آدمای کینه‌ای مواجه شدیم؟
کینه اصلا چیز خوبی نیست. آدم باید هرچی اینجور چیزای ناراحت کنند از کسی میبینه یا میشنوه بریزه دور، رها کنه. هم برای خودمون خوبه، هم برای اون اشخاص که مثلا رفتار ناجوری داشتن با ما. به هر حال چیزیه که مثلا آدم انگار که یه کثیفی رو، یه چیز باطلی رو با خودش حمل میکنه، برای مدام این همراه آدم هست. ولی وقتی یک آن رها کنی، اون افرادم ببخشی، به خدا واگذارشون کنی، یا براشون طلب آمرزش و بخشش کنی، هم برای روح خودت خوبه به نظر من، هم برای اونا. چون به مرور اگر بشناسن آدم ها، دست از اون رفتارشون برمیدار. خب مکدر میکنه آدم ها، مکدر میکنه، باعث میشه که ببین مثل این میمونی که یه چیز کثیفی رو همش با خودت حمل میکنی. کار درستیه؟ ما همیشه دوست داریم خودمونو، جسم و روحمونو پاک کنیم. وقتی که خودمونو از کینه خالی کنیم، رها کنیم، ببخشیم افرادو، خودمون برای خودمون خوبه. من این چیز برداشت خودمه که احساس خوبی بهم دست میده.
به نظر من اول توکل بر خدا بکنن، بعد از کینه توصیه شده که اصلا کینه نداشته باشین. کسی هم با شما بعد که شما خوبی کنین، اون برمیگرده هم پشیمون میشه، هم اون برمیگرده هم خودمون خوبی شما رو جبران کنه، خودش یه حالت شرمندگی پیدا میکنه. بخاطر همون نباشه بهتر.
را رفقا گاهی از سر خشم و غضب، گاهی نمیدونم یک کدورت ساده، حالا خواستگاه کینه هر چی باشه فرقی نمیکنه. یه حسی رو در ما به وجود میاره، حس تلافی کردن، انتقام گرفتن، جواب کار بد اونو ما بدتر جواب بدیم. یعنی یه حس ویرانگری، این حس انتقام گرفتنه، تلافی کردنه، که ممکنه روزها و ماها یه آدم رو درگیر خودش کنه. من اینطور به نظرم میرسه که قبل از این که فکر تلافی باشیم، فکر انتقام گرفتن باشیم، فکر جبران از نوع بدش باشیم، فکر چاره باشیم. چاره چیه؟ لحظه هامون لحظه های خیلی خاص و پربرکتی. این لحظه بیاییم برای آرامش و سعادت هم دیگه دعا کنیم. فعلا فقط به خودمون فکر کنیم، خدامون فکر کنیم، حرفای خوب، دعاهای قشنگ و انشالله برآورده شدن همه حاجات و آرزوهامون.
سلام، من بیتا احمدی هستم. به قرار روشنایی ما خوش اومدین. حالا که نزدیک اذانه میخوام دعوتتون کنم به شنیدن این حدیث از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که فرمودن از یکدیگر گذشت کنید تا کینه های میان شما از بین برود.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست. پس سر سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمت های خدا لذت.
در این لحظه های نورانی گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات 7 تا 8 از سوره مبارکه اسراء. قاری شهید حسین محمدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها.
الله أكبر الله أكبر.
فإذا جاء وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به وقت تهران از رادیو جوان، مؤذن استاد جواد رفیعی.
الله اکبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن نبيا ولي
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة ففي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا
سبحان الله حمدا لله
و یا رحمان و یا رحیم و یا کریم
یا دلیل المتخیر
یا مقیم و یا عظیم و یا
قیاس المستغیثین یا صدیق المستصغرین
یا
امام الخالقین
یا عم المؤمنین یا راحم المساکین
یا راحم المساکین
یا غافر المنقصین
یا مجیب الناصحین
یا مجیب دعوت المضطرین یا راحم المساکین
یا الله و یا رحمان و یا رحیم و یا کریم.
خدایا ما بندگان ضعیف هستیم، ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم، ما هیچیم و هرچه هست توی ما، اگر چنانچه خلاف میکنیم نادانیم، تو بر ما ببخش.
خدایا شکرت، خدایا قدردان همه نعمتهای تو هستم. خدایا خیلی وقتا نتونستم اونجوری که باید و شاید تو رو صدا بزنم، باهات حرف بزنم، عبادتت رو بکنم. بعضی وقتا بیراه رفتم، اما تو بازم راه رو به من نشون دادی، به منو دعوت کردی سمت خودت. خدایا میخوام سمت تو بمونم، پیش تو باشم همیشه. دستم رو گرفتی، دستم رو رها نکن. خدایا شکرت. دوستان، به مسجد محلتون فکر کنین، به معماریش، به رنگ کاشیاش، محرابش، گنبدش، چه بنای پربرکت و زیبایی مسجد محله همون. شما اگه بخواین مسجد محلتون رو برای ما معرفی کنین چی میگین؟ این لحظه قراره بریم با یکی دیگه از مساجد کشورمون آشنا بشیم. اینجا قرار آرامشه.
مسجد جامع افین یکی دیگر از مساجد خراسان جنوبی است. مسجد جامع افین را می توان از نظر سبک معماری و نقش‌ها با مسجد جامع قائن مقایسه کرد، اما ظرافتی که در جای جای این مسجد قرار دارد